باعث میشه خیلی این رابطه قوی صورت بگیره، یعنی شما به راحتی نمیتونید گسست این رابطه رو رقم بزنید. یکی از مباحث اینه که شما بعدش نگاه میکنید، دقیقا میان روی موارد مختلفی که در فطرت زنها تعریف شده، مثل گرایش به تجملات و زیبایی، اینها میان کار میکنن. بعضی از این مجالسی که ما حضور پیدا میکنیم میبینیم صرفا شده یک مجلس تجملی برای اینکه خانمها دور همدیگه بشینن و فخر فروشی داشته باشن به همدیگه. حالا کنار این یه روزه هم خونده میشه گاهن و کنار این اون مبحث مشاوره رو داریم. اینها رو اگر روشون دقت نکنیم و براشون برنامه ریزی نکنیم به شدت آسیب خواهند بود، از این جهت که کسی رو دارن به سمت انحراف میکشونن که این خانوم غیر از این جریان جلسه‌ای که داره به صورت هفتگی یا ماهیانه توش حضور پیدا میکنه روابط اجتماعی دیگر یا منجعی برای کسب اطلاعات نداره و این بسیار خطرناکه، از این جهت که این خانم مربی فرزندانیه و همسر مردیه که قراره روابط اجتماعی داشته باشه. باید دقت بکنیم روی این مسئله که متاسفانه برخی از این افرادی که با شخصیت کاریزماتیک و روابط کلامی قوی به عنوان خانم جلسه‌ای شناخته شدن یا مبلغ شناخته شدن ولی از نظر علمی توهی هستند و شدن مرجع خانوم هایی که هیچ رابطه دیگری با اجتماع غیر از این جلسات ندارند، اگر ما روی اینها برنامه‌ریزی دقیق نکنیم و جلوی بسیت اینها در مباحث مشاوره و سایر مباحث رو نگیریم، مطمئنن آسیب هایی به خانواده و پس از اون جامعه وارد میشه که ما الان خیلی هاش رو داریم در سطح جامعه همون میبینیم. به این جهت نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق برای جریان هیئت های زنانه هستیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم طالبی دارستانی، کارشناس در حوزه زنان، که با ما در این بحث گفتگو کردید.
سلامت باشید.
سراب اندیشه.
جناب آقای دکتر محقق، مثلا بعضی از خرافاتی که حالا از دوره قاجار و دوره پهلوی و خصوصا در عصر حاضر بعضی از سفره‌های خرافی که در این به حساب مجالس میگیرن که تعبیری حالا میشه از اون شام آخر به حساب عیسی ابن مریم و حالا موارد، اگر تو این زمینه هم توضیح بفرمایید.
ببینید، بعضی از مجالس صحیح رو درش انحراف ایجاد کردن دیگه. ببینید، ما مجالس زیبا و صحیح و درست کوچک حتی همراه با سفره بسیار داریم دیگه. مثلا مجالسی که ذکرهای درست، اینا استاد و عالم، چه آقا چه خانوم، باید سرمنشأش رو بده، مسیرش رو مشخص بکنه برای عزاداران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، یا مجالسی که منصوب به حضرت عباس ابن علی علیه السلام است، حضرت ابوالفضل علیه السلام، یا مجالسی که منصوب به حضرت رقیه سلام الله علیها هست، خب اشکالی نداره. اما میبینید بعضی از موقع میبینید با اسمای هفته یا با مجالسی با اسمای خاص میان برگزار میکنن که سنخیتی با اهل بیت علیهم السلام نداره، بعد پرسیده بشه، این بعد سوال بشه از عالم. لذا خیلی باید دقت کنیم ما به اندازه کافی تلاش هایی را از جانب میسیونرهای زن، نه فقط مبلغین تبشیری، از جانب گروه های دیگه، از جانب بعضی از مذاهب معاند دیگه و کشورهای معاند داشتیم، چون بازم عرض میکنم، بارها هم عرض شده، سبک مسیر حضرت امام حسین علیه السلام مسیر مقابل است با ظلم. هر چقدر بتونن این رو زیر سوال ببرن، این موضوع رو، مطمئنا تو اهدافشون هم موفق خواهند بود، چه آقایون چه خانم ها. خیلی باید دقت بکنیم برای این جور مجالس، حتما باید سوال بشه، پرسش بشه، کارهای مختلفی، حالا تحریفات مختلفی داشتن، مثلا اینکه بتونن عزاداری رو بهش فقط شور بدن بدون هیچ گونه هدفی باشه، بتونن عزاداری چه برای خانم ها چه برای آقایون، هر دو بتونن عزاداری رو توش بحث دانش و بینش عمومی رو درش ضعف بدن. یعنی ما اصل اینه که جریان قیام امام حسین علیه السلام رو با تناسب روز اجتماع بتونیم مقایسه بکنیم و درس‌ها و پیام‌هاشو بگیریم و از اهداف عاشورا استفاده بکنیم، اما این بعدش رو ضعیف بکنن، بعد بتونن با جمود تاریخی، با آوردن روایات ناصحیح، تغییر و تحریف درش ایجاد بکنند که توی یکی از برنامه‌های گذشته اشاره شد، جریان بی شهر بانو، اسطوره تبدیل به اسطوره شناسی بکنن مجالس اعضای امام حسین علیه السلام رو، به جای صحبت در رابطه با مفاهیم ارزشی مثل ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی، مثل محبت، مثل پای ولایت ایستادن، اسطوره سازی کنیم که حضرت ابوالفضل عباس 25 هزار نفر رو در کربلا کشت. خب خود 25 هزار نفر در کربلا بودن اصلا زیر سواله، چه برسه به توسط حضرت ابوالفضل عباس کشته شدنشون. خب میان مسیر رو به این سمت میبرن و این موجب میشه که فقط از رأس هرم، از رأس اهداف ما دور بشیم، مقابله با ظلم و عدالت خواهی. در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب آقای دکتر محقق که با ما در این بحث شرکت کردین و بحث نقش موسیونرهای زن در فرهنگ عزاداری. همین شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند یکتا میسپارم.
سراغ اندیشه.
امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند، بهر معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردانتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید.
سراغ اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع زمینه‌های تغییر ماهیت میسیونرها از مبلغان مذهبی به سفیران سیاسی در دوره پهلوی اول و دوم، عملکرد میسیونرهای مذهبی در زمان پهلوی دوم، زمینه‌سازی برای آشنایی و دوستی میان فرهنگ ایران و آمریکا و تأثیر آن در گسترش روابط، نفوذ و سلطه آمریکا در ایران خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید.
تازه یک ذخیره مالی عظیم برای امریکا حساب میشه با توجه به کشف نفت و آغاز به کارش. چرا مبلغین مسیحی باید کمک بکنن به امریکا در این دوره؟ در اون دوره شخصیتی در رأس دولت امریکاست به نام مونروه. این شخصیت سیاستش اینه، سیاست این شخصیت اینه، حضور و دخالت قدرت امریکا فقط باید محدود بشه به همسایه هاش، یعنی قاره. با ایجاد تحریف ها خب اون پیام های عاشورا هم کمتر به گوش مردم خواهد رسید. این پیام ها وقتی کمتر برسه، مسیر ورود استعمارگران فراهم خواهد شد، یا حداقل مسیر القاء تفکری که تفکر حالا ما بهش میگیم غربی. مسیر اول تخریب، ایجاد شبهه. مسیر دوم تحریفه. در اصل تاسوها به تهران و بعضی از شهرها اقلیت ها میان در کنار شیعیان عزای امام حسین میگیرن، درسته یا خیر؟ الان هم توی شهر خودم، شهر تهران وجود داره که برای حضرت عباس، برای حضرت ابا عبدالحسین مجلس میگیرن، نظری هم همین سبک شد. مسیر دوم ایجاد تغییر توی عزاداری، یعنی در کنار شیعیان حضور داشتند اما فرهنگ عزاداری رو عوض کردند، وارد کردن بعضی از اعمالی که در شأن حضرت امام حسین علیه السلام نیست.
ایها الذین آمنوا آمنوا.
سراغ اندیشه.
برنامه سراب اندیشه رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنونم از توجه شما عزیزان. با ما در ارتباط باشید با شماره سامانه پیامک رادیو گفتگو 301035 و همچنین اظهار نظر بفرمایید، پیشنهاد بدید و انتقاد بکنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
زهیر باش دلم تا به کربلا برسیم، به کاروان شهیدان نینوا برسیم. امام پیک فرستاده در پیت، برخیز در انتظار جوابت نشسته تا برسیم. امام پیک فرستاده در پیت، برخیز در انتظار جوابت نشسته تا برسیم. چه شام باشی و کوفه، چه کربلا ای دل، مقیم عشق که باشی به مقتدا برسی. حسین جانم حسین جانم، چه شام باشی و کوفه، چه کربلا ای دیدن، مقیم عشق که باشی به مقتدا برسی. زهیر باش بزن خیمه در جوار امام، که عاشقانه به آن متن ماجرا برسیم. شب اصحابه شنیدید زهیر خیمش رو کنار خیمه ابا عبدالله برپا کرد، راه گریزی نداشت، قرار بود سید نگاه ابا عبدالله بشین. علی الظاهر باش کار نداشت، ولی دلش اسیر حسین بود، نشسته بود غذا میخورد با اعوان و انصارش، قاصد آقا آمد، پرده خیمه رو کنار زد، صدا زد یا زهیر عجب الحسین، آقا کارت داره بیا. ارباب باشو عاشق باش که در مقام ارادت به مدعا برسی. یه شب دیگه هم گفتم شاید آخر مجلس، ما نوکر امام حسینیم درسته، آقا ارباب ماست، ولی تو رو خدا اینقدر شأن آقامونو پایین نیاریم. فقط حرف نوکری و اربابی نیست، حرف امام و پیروه، حرف امام و شیعه است. تو امام منی، راه نشانم بده. امام ارائه طریق میکنه، ایصال به مطلوب میکنه، منو به مقام شیعه و پیرو به خودت برسونه. امام من، مرید حضرت ارباب باش و عاشق باش که در مقام ارادت به مدعا برسی. تمام خاک جهان کربلاست، پس بشتا درست در وسط آتش بلا برسی. حسین جان، زهیر باش دلم، با یزید نفس به جنگ. زهیر باش دلم، با یزید نفس به جنگ. کتاب اجر شهیدان نینوا برسیم.
شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. امیدوار هستیم که در ایام محرم استغاثه های شما عزیزان مورد قبول حضرت حق انشاءالله واقع بشه. آرزو میکنیم که در عین سلامت باشید و همچنین آرامش خود رو هم حفظ بکنید و پروتکل های بهداشتی رو حتما رعایت بفرمایید. بی نهایت سپاسگزار از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در ساعت 2 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه شبیه او توجه بفرمایید.
شبیه او شبیه دوم، دو طفلان مسلم. سلام بر حسین.
دکتر اردشیر صالح‌پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر.
دو طفلان همین دو طفلان مسلم ابن عقیل رو شامل میشه که در واقع در منزل شریح قاضی اینها مخفی هستن. به هر حال در یک سری حوادثی اینها دستگیر میشن و چرا که در منزل حارس در واقع اونجا هستند و همسر حارس که خودش طرفدار خاندان آل علی بوده اینها رو پنهون میکنه از دیدگاه شوهر، اما حارس با سرصدا ها رو متوجه میشه و اینها درون یک تنور مخفی بودن، اینها رو دستگیر میکنه و برای اینکه خودشیرینی بکنه اینها رو میبره، سرشون رو میبره و در واقع زنده اینها رو به ابن زیاد تحویل نمیده، که همین باعث خشم ابن زیاد میشه یا بهانه‌ای میشه که من زنده اینها رو میخواستم، که اینها هم به این نوع در واقع به این مقوله میپردازه این تضییع. ویژگی خاصش اینه که این تضییع دو طفل هستن بازی میکنن، یعنی به جای اینکه موافق خون ما در اینجا بچه خان هستن، چرا که خودش یک عنوانی داره تضییع ها، بچه خان، زن خان، موافق خان، مخالف خان، شهادت خان، امام خان، اینه که اینجا دو تا بچه نقش اصلی رو دارن.
نمایشی است که در طول تاریخ سیر تحولی خودش رو از آیینی بسیار ساده و راهپیمایی بسیار عادی به سمت نمایشی در تکنیک و محتوا مستقل طی کرده.
آقای مجید امرایی، کارگردان تئاتر، پژوهشگر، مدرس دانشگاه.
و در ایران این هنر نمایشی روز به روز رو به پیشرفت و تثبیت شدن حرکت کرد. پس از اینکه حکومت صفویه در ایران به ظهور رسید و اهمیت و جایگاهی که مذهب تشیع در نگاه این دوره از حکمرانان ایرانی پیدا کرده بود، هنر تعزیه کم کم به عنوان نمایشی که بیانگر دردها، آلام، شهادتها، رشادتها و از خودگذشتگیهای اولیا دین خصوصا امام حسین علیه السلام بود رو طی کرد و به تثبیت رسید. تعزیه هنری است در مدح و ثنای اولیاء دین. شبیه خانی یا همون هنر تعزیه نمایشی کامل در تکنیک و محتواست، نمایشی که میتوان اون رو به عنوان نمایشی نمادگرایانه و سمبولیک تعریف کرد. تمامی ابزار و ادوات مورد استفاده در نمایش تعزیه به صورت نمادین مورد استفاده قرار می گیرند، که اگر بخواهیم مثال خیلی کوتاهی در مورد سمبول ها و نمادها در این نمایش ایرانی مثال بزنیم، می تونیم به تشت آبی اشاره کنیم که نشان و سمبولی از رود خروشان فرات، یا پارچه قرمزی که نشان خون و نشان شهادت، یا اشعار که در تعزیه در واقع بر زبان شبیه خانان جاری میشه. در نمایش تعزیه امام خان و شبیه خان امام همواره به زبان شعر سخن میگوید، و اما اشقیا و مخالف خانها با آهنگی متنتن و به دور از کلام شاعرانه سخن میگن، که این دو در واقع شاعرانه بودن و متنتن سخن گفتن هم سمبول و نمادی از لطافت، از زیبایی، هم در کلام و هم در گفتار اولیا و غلبه اونها بر اشقیاست. در نمایش تعزیه پیروز واقعی همواره کسی است که به شهادت میرسه.
محمد و ابراهیم دو طفل مسلم ابن عقیل در بیابان همدیگر را گم می کنند.
زمین کربلا از عرش اعلا برتری.
تعزیه دو طفلان هم البته خیلی جالبه، ولی به نظر من با تعزیه مسلم متفاوت.
خانم لاله تقیان، مؤلف تئاتر و پژوهشگر.
تعزیه دو طفلان هم اونقدر دراماتیک نیست، بیشتر تراژیک هست، یعنی بیشتر کوشش شده که با معصومیت این دو بچه و با شهادت اونها بیشتر دل تماشاگر رو بسوزونن و ازش بخوان که گریه کنه و زاری کنه. و البته خواستن که هرچه پررنگتر یزیدیان و گروه اشقیا رو خشن و به اصطلاح بی اخلاق و بی حرمت جلوه بدن. حالا اینو من نمیدونم چقدر میشه با واقعیت‌های تاریخی منطبق کرد، ولی انسجام و زیبایی تعزیه خود مسلم رو نداره. اجراهای خوبی البته شده از تعزیه دو طفلان، ولی کلن راجب تمام نسخه های تعزیه، یکی از مهمترین اهداف در بین تعزیه خانها، تعزیه نویسها، مجریان تعزیه و تماشاگران تعزیه، بزرگداشت شخصیتی است که مورد نظر اصلا تعزیه خانی است. یعنی در تمام نسخه های تعزیه تقریبا، در تمام که میگم نسخه های اصلی رو میگم، جای گریز به صحرای کربلا زده میشه. چنان که مثلا در تلویزیون من میدیدم که اینو خوب نتونسته بودن بسازن، خود دو طفل حضرت مسلم در جایی که